الله الأكبر. عيد غدير و با عرض معذرت از خواهران و بهرداران عزیز که بنده دیر اومدم، محبت بکنید سوره مبارکه صاد رو بیاریم. قبل از اینکه شروع بکنیم بحث رو، اینقدر یادمون هست که به مناسبت بحث لغزشی که از آدم نقل شده، این شبهه رو تو ذهن ما به وجود می آورد که ما معرفتی که راجع به انبیاء داریم اینجوری نیست، یعنی اینقدر با لغزش نیست. تو کل قرآن که میبینیم خیلی زیاد لغزش یاد شده از اینها و خیلی قرآن بیاناتش گزنده است راجع به انبیا. ببینید این متوکنان میشه تاموش شد برقشو، یه سری از این لغزش ها قشیه. یه سری از این لغزش ها هست که واقعا لغزش هست، ما نمیخوایم بگیم لغزش نیست، ولی لغزشی نیست که به اسمت دهیاد لطمه بزنه. لغزش متناسب با مقام خودشونه، مقام خودشون دهیاد خیلی مقام بالاییست. به عنوان مثال اگه بخوام بگم چجور لغزشی ممکنه اتفاق بیفته ولی به اسمت لطمه نمیزنه، شما تصور بفرمایید که یه استاد مبرز خر، مثلا فرض بکنید آقای امیرخانی، بالاخره اینجور نیست که همیشه در حالت استحکام دسته که یه خطات، او هم در حقیقت ممکنه و این اتفاق میفته برای یه خطات خیلی ماهر که یه لغزش دستی پیدا میکنه. اولا این لغزش واقعا گاهی اوقات یه جوریه که وقتی ماهایی که خط بلد نیستیم نگاه میکنیم اصلا به نظر نمیاد، اصلا دیده نمیشه تو افق ماهایی که خط بلد نیستیم، دیده نمیشه این لغزش. منتهای مراتب اون کسی که کارشناس خطه کارای آقای امیرخانی رو دیده، چند تا یک ایشون پای سر هم نوشته میبینی اصلا انگار اصلا کپی کردن از این به اون، کپی پیسته، اینجا که مرسه میگه که نکن مثلا یه لغزشی هست، خودش هم بهش میگی یه خیلی بد شد، خیلی بد شد. بعضی وقتا ما ها فکر میکنیم که اینا فیگوره که این مثلا گندوندا میگیرن، واقعا نظرش اینه که این یهی که نوش، این لامی که نوش، این خطی که نوش خیلی بد شد به اعتماد خودش. این روحیه رو بپذیرید از اون کسی که خطش خیلی خیلی خوبه که بگه خیلی بد شد، شما اصلا گاهی ها تشخیص نمیدید مثلا اصلا کجاش بد شد، حالا اینی که خیلی بد شد مثلا اون کجاش بد شد ما هم دقت کنیم، بعد میگه این تیکه بعد دقت کنیم ما هم نمیفهمیم. بزن این لغزشی که او به دستش ایجاد میشه بالاخره همیشه تو اون حال استحکام دست نیستن اینا، ولی آیا این اصلا به استادی ایشون لطمه وارد میشه؟ یعنی وقتی لغزش ایجاد میشه یهو یه خط خرچنگ قورباغه می نویسه که بیان اینو بچه دو ساله نوشته یا آقای امیرخانی، هیچی دیگه اینجوری دیگه اگر هم لغزشی در کار یه خطات پیدا بشه دیگه تو اون کلاس نیست که اینقدر سطح پایین بشه که مثلا تبدیل شده یه خط خرچنگ قورباغه، یه خط بچه دو ساله، خط کلاس اولی ها. اینجوری نیست هیچ موقع. هیچ موقع اون استحکامی که از دست او خارج میشه او رو از مقام استادی خارج نمی کنه. یعنی او کماکان استادانه چه استاده، بهش میگن همه استاد و همه میرن ازش سرمش میگن که ایشون سرمش بده و اصلا ایشون تازه به کسی سرمش نمیده. تا چی بشه کی بشه مثلا تا ایشون سرمش بده مثلا. این تصویری که شما از یه کسی که فنان فن خطه چه تصویری دارید؟ همین این تصویر راجع به انبیا همینه. یعنی اینایی که در حقیقت برگزیدگان انسان هایی هست که از اینا نمیگیم لغزش ندارن اصلا. نکن چند دسته هست از این لغزش هایی که یاد میشه. بعضیش هست که واقعا لغزشه، حالا تو روال آیان بعدش میشه دید. مثلا این اتفاقی که مثلا برای حضرت داوود مثلا افتاده، اگه لغزشه در اون رتبه‌ای نیست که بخواد لطمه‌ای به عصمت بزنه یا الگوگیری باشه. بعضیش اصلا لغزش نیست از این چیزایی که یاد میشه که حالا مواردش خواهیم دید. بعضیش تو قرآن به ظاهر اینجوری دیده میشه ولی اساساً کلن لغزش نبوده، درست بوده کار. این هم همین امروز یه نمونهاش میبینیم. بعضیش هست که زمینه روایی داره که اصلاً بهش کاری نداریم. خیلی اونجوری که تو روایت اومده که یه کرور کاره خیلی شنیه، اونا رو بهش کاری نداریم. ما محکماتمون قرآنه، محکمات قرآنی رو میزنیم مثلا. تا حالا با اون بحث علامه آده حالا اصلا پیش اومدیم. بعد از اینکه این اشکالات انبیا تموم شد به فضل خدا راجع به خود مقام عصمت که چجوری قرآن داره راجع بهشون بحث میکنه بحث خواهیم کرد به فضل خدا. ولی این هست که یادتون باشه قرآن بت‌سازی نمیخواد، چون بت‌سازی نمیخواد بکنه خیلی بیانو تیز میکنه راجع به اینها. حتی به نظر میاد گاهی اوقات داره عمد به خرج میده، تا این حد داره عمد به خرج میده. یعنی اینکه میتونست اینو یه جوری دیگه هم بگه این چیزا مثلا اتفاق نیفته، این شواهد اتفاق نیفته، ولی داره عمد به خرج میده که مشخص بشه خدا یه چیز دیگه است. خدا یه چیز دیگه است، خدا رو با بنده خدا قاطی نکن، خدا یه چیز دیگه است. این خب یه سوره مبارکه صاد، همین آیه 35ش. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بعد از اینکه این ماجرای برای حضرت سلیمان اتفاق افتاد که حالا بخرجه از ذکر پروردگار باز موند به واسطه خوب به اون اصحاب، بعدش هم که فرزندش رو دهقه به اون کرسی و تخت خودش دید که افتاده، بعد گفتی که قال رب اغفر لی و هب لی ملکن، یه ملکی من بده که لایم بقیل احد من بعدی، شایسته نباشه برای احدی بعد از من یه همچین ملکی نداشته باشه. اینکه انت الوهاب، اینو که میگه فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب و الشياطين كل بناء وغواص و آخرين مقربين في الأصفاد. اینجوریست که این شبهه‌ای که وجود داره اینه که چجور یه نبی خدا اینقدر مثلا بخیل مثلا به نظر میاد که میگه که به دیگران یه همچی چیز رو ندی، یه همچی ملکی رو ندی. عرض میکنم با جلسه انتهای جلسه آخر عرض شد که اگه بخوایم با خودمون مقایسه بکنیم، خب اینجوریه که مثلا یه حالت بخلی دیده میشه، ولی شما راجع به یک سری مستفینی باید حرف بزنیم ما که اینها خیلی 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 برین از اصلا پول، از مال، از این چیزا. یعنی ما کافیه با یه دو تا از اینا مثلا میگشتیم تا متوجه میشدیم که خیلی خیلی برین از اینکه بخوان این تقاضا رو کنه که یه پولی به ما بده، یه ثروتی به ما بده، یه اعتباری به ما بده، که اینقدر هم آدم وخیمیه این آدم که نه در زمان خودش تا الهی یوم القیامه میخواد اینو به حقیقت چی بکنه که یه اعتبار مثلا جهانی پیدا کرده که بعد از منم، بعد از مرگ منم کسی همچین اعتباری رو نداشته باشه. این از مقام اینها یه مقدار به دوره. لذا چجوری میشه اینو فهمی؟ اینو خیلی قرآنی نمیشه فهمید، مگه اینکه بعداً نگاه کنیم که با توجه به این چیزایی که خدا بهش داده اون موقع تو ملک، چون که اولا ایجاد ملک صرفا چیز بدی نیست. شما در آیات بقره شما بحث قد بعث لکم طالوت ملکا رو دارید دیگه، که خدا طالوت رو عنوان ملک دقیقاً انتخاب کرد و این ملک شدن، پادشاه شدن، پول داشتن به صرف اینا خود اینها موردی نداره. اون چیزی که مورد داره میگن مال مورد نداره، تعلق مال مورد داره. آقای همجد دوهی آقا چی میکرد؟ بچه ها نمیفهمیدن به خودش میگرده، میگن میگودش خدا پول بده، پول اینجوری. خب بعد خب ما هم که همینجوری میگیم که چه فرقه. بعدیش میگم آقا هم میگم دیده بودم آقا پول منحلم به دستم میرسه، یعنی چاله هاش کنده شده. واقعا هم دیدم ایشون پول به دستش میرسه اصلا انحلال پیدا میکنه پول، یعنی میره توی چاله شوله هایی که کنده و برای این و اون و صدقات و این چیزا رسیدگی به کار مردم. اینی که یک نبی خود یه هم چیزی بخوان خیلی عجیبه اصلا، که نه تنها در زمان خودش تا الی یوم القیامه بخواد که یه ملکی من داشته باشم که احدی نداشته باشه این ملک رو. این زمین در حقیقت به این عبارت آیات سوره قصص رو دی آخره کار خوندم، اونی که میگن تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، اون دار آخرت برای کسایی که هیچ گونه علوی رو تو زمین نمیخوان، هیچی نمیخوان، یعنی هیچ گونه علوی رو برتری رو نمیخوان. اون موقع این حضرت سلیمان به عنوان برگزیده خدای همچین رو بخواد، این یه مقداری عجیب به نظر میاد. ببینید حالا بهار جلد 14 صفحه 85 چی نشون میده. علی ابن یقطین میگه از ابو الحسن موسی بن جعفر سوال کردیم که ایجوز ان یکون نبی الله عز وجل بخیلا، آیا جایزه که نبی الله بخیل باشه؟ فقال الله فقلت له فقال سلیمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ما وجهه ومعناه، چیه معنیش؟ فقال الملك ملكان، دو تا ملک ما داریم، ملک مأخوذ بالغلبه والجور والاجبار الناس، یه ملکی که با غلبه و مردم و جبر و این بزن بهادوری و با این چیزه به دست میاد، و ملک مأخوذ من قبل الله تعالی ذکرو من قبل الله تعالی ذکرو که ملک آل ابراهیم و ملک طالوت و ملک ذوالقرنین، یه ملک هایی هست که از جانب خدا داده میشه مثل ملک آل ابراهیم و طالوت و ذوالقرنین اینها. فقال سلیمان علیه السلام حبلی ملک لا یملک لأحد من بعدی ان یقول انه مأخوذ بالغلبة والجور و اجبار الناس فسخر الله عز وجل له الرياح، میگن که یه ملکی بده که شایسته نباشه بعد از من، برای احدی بعد از من که بگوید این ملکی این به دست آورده با زور به دست آورده. یعنی ملک‌های زورکی بوده که دست برده. ف اون موقع بنابر اون دعایی که چیز کرده که ملک اینجوری نباشه، که بعد از من کسی شایسته نباشه بگه اینو زورکی به دست آورده همچین ملکی رو، فسخر ملک و ریاح، ما خدا ریاح رو براش ده مسخر کردیم مشخص بشه سنخ ملک فرق داره، این ملک سنخش فرق داره اصلا با سنخ ملک معمولی فرق داره. فسخر ملک و ریاح تجیب امره. لذا این شبهه‌ای که به نظر میاد در کل آیات عرضه بشه، کل آیات نمیپذیر یه نبی خدای اینقدر حالش خراب باشه که دقیقا نه در زمان خودش بلکه تا الهی یوم القیامه یه همچین ملکی میخواد، نمیده که این دعا غیر مستجابه. ما اگه یه همچینی بخواد، خب ملک و چیزایی داریم که ملکی که پیغمبر داشته، ملکی که چیز داشته، اینها در همه ملکای اگر تمام عالم مقدس اینا بوده، اگر قرار بوده که این دعا حتما الا الله بود مستجاب بشه، خب دعا غیر مستجاب هم هست. به شأن یه نبی در کل فرآیند قرآن این نمیخوره، قرآن مانع فهمه هم چیزی. یعنی یه نفر ببینید، ما خواننده کل قرآن نیستیم، اگر خواننده کل قرآن بودیم کل قرآنی که میخوندیم به اینجا که میرسیدیم فکر نمیکنیم چه نبی بخیلی، چقدر دنیا دوست داره. ببینید یه چیزی که در کار انبیا شما داره به صورت تکراری میشه که شما براتون مسجل میشه، این یعنی لاریبفیه که اینو میفهمید. و اونی که شما سوار مختلف نگاه کنید، مثل شعران، مثل اعراف، مثل هود، اینا نگاه کنید، ببینید اولین حرفی که اینا اومدن زدن اینی که ما اسألکم علیه من اجر، این اجر الا علی الله، ما اجر نمیخوایم، من اجرنا یعنی هیچ اجری نمیخوایم، ما نه پول میخوایم، نه شهرت میخوایم، نه اعتبار میخوایم، نه صلوات میخوایم کسی برام بفرسته، هیچ چی نمیخوایم، این اجری الا علی الله، ما اجرمون گردن خدا، ولی کسی نمیدیم کار بکنیم. ببین این یه نکته‌ای که آدم تو فرآیند خوندن قرآن میفهمه. اون موقع یه نبی با این همه آز و حرص راجع به دنیا، خب این کلا در کانتکست همه جا نداره که آدم بتونه بپذیره، برای یه نفری که نه تک آیه رو بذارید جلوش، تک آیه رو بذارید جلوش نه، ممکنه بگید خب اینم مثل خودمون، مثل اینکه شما ببینید وقتی که شما با آیه امجد مثلا برخورد نداشته باشی، یه نفر تا ببینید آیه امجد یه خدا پول بده، پول ببین روحانیت رو نگاه کن، اینا چقدر پولکی هن اینا، ببینید یه آدم رو منبر دیگه این حرف رو نمیزنه که آدم هم قایم اکی چی میکنه، ولی کسی که مثلا این اخلاق و شناخته باشه و ما اصلا هیچ چی نبود، یعنی بودیم با حاج آقا فلان پول ازم به خود بده همه از اینجوری بده، یعنی واقعا نعمه مالم سالم در رجل صالح به دست امثال ایشون. خب این اون موقع اصلا تو این کانتکست اصلا جا نداره فهمیده، اصلا کسی به ذهنش هم نمیزنه، یعنی کسی که کنار حاجا باشه کسی به ذهنش نمیزنه که شاید واقعا پولا رو میخواد ببره تو بانکای سوئیس مثلا ذخیره کنه، شاید ممکنه، احتمالش اصلا احتمالش هم نیست، خب اصلا احتمالش هم وجود نداره. این میشه اون کانتکستی که شما دارید از انبیا مجموعا میبینید، باید اینو تو همون فضا معنا کنید. این یکی. بیایید سوره مبارکه انبیا، در سوره مبارکه انبیا آیه 63 دقیقا یه گناه چیزی نقل شده، از نیا کنید در همین جریان سلیمان، جریان سلیمان این که از اون عبادت منصرف شد، این لغزش بود، یه لغزشی بود تا سهوی از عبادتی به عبادتی منصرف شد، ولی اینی که داره میگه ملک الله هم بقیل احد من بعدی مثلا هیچ لغزش هم نیست، لذا پشتش هیچ توبه هم نیست، هیچ تنبیهی هم از جانب خدا نیست، یعنی خدا بگه سلیمان این چه وضعشه بعد از این همه مثلا این چیزا مثلا استغفار کن یا مثلا چی، میبینید هیچ استغفاری نداره پشت سرش و هیچ چیزی هم نداره، هیچ توبیخی هم جنب خدا نداره. پس اصلا این لغزش هم نیست، فهم ما داریم احساس میکنیم لغزشه. در مورد حضرت ابراهیم در آیه 62 و 3 که نگاه بکنید، این دروغگویی حضرت ابراهیمه. بله آره، این دقیقا دختر من تا همین شوهری کرده بود یه موقع دو سه سال پیش. خب بود هی بود این دروغ نگی فلان رو بعد یار بود این بابا نباید دروغ بگیم دیگه. بود خب حضرت ابراهیم چرا دروغ گفت پس این دروغ رو؟ بله ما که هم بردیم نه جواب داریم بله دارم جواب شد الله مالا رسا شد کردیم و این همین ماجرای معروفه که بوتا رو میشکونه و بعدش بوت بزرگی رو باقی میذاره. یه قالو انت فعلت هادا به آلهتنا یا ابراهیم، میگن که چیکار کردی به این آله های ما ابراهیم؟ میگه بل فعله، قال بل فعله، بل فعله کبیرهم هادا فسألوهم ان کانوا ینتقون. همین این گندهشون این کار کرد، همین این گنده این کار کرد. فسألوهم ان کانوا ینتقون، اگه حرف میزنه خب ازش بپرسید، اگه حرف میزنه ازش بپرسید. در حقیقت اینجا بعضی هم دیدن بیان که خاله چی گفتی مثلا، حال سخت نگیر خیلی یه جوری میپیچونن داستان. حال این که در شأن یک نبی نیست که ما بعضی هم فرج و الی انفسهم، یه رجوع به خودشون میکنن فقال این نکو انتما ظالمون، به هم دیگه میگن شما ظالمید. این در این شأن یه نبی نیست واقعا دروغوی، یه نبی دروغوی باشه که ما اصلا نمیتونیم جای دیگه تعصب کنیم. خیلی وقتا هم به حساب توریه و مثلا بالاخره همین دروغ مصلحتی و مصلحت در دروغگویی بوده و از این چیزا. اولا یه بحثی که چرا حضرت ابراهیم کلا این سبکی جواب میده، یه موقع یه گریزی زدم که حضرت ابراهیم چرا اینقدر حالت مدارا کلا وجود داره در شخصیت حضرت ابراهیم. خب این که من کردم خوبم کردم که کردم، یعنی ما انتظار داشتیم مثلا حضرت ابراهیم اینجوری میگفت کردم خوبم کردم، آره کردم، یعنی من کردم. این که بخواد از زیرش دره، این اصلا که این حالت نبود، چون که بالاخره اینا نمیپذیرن که، اینا نمیپذیرن که این بوت بزرگی این کارو کرده، بعد میگن راستی و شاد کرده فعلا. اینه که نمیپذیرن. آخرش داستان به همینجا ختم میشد که اگه اولش هم میگفت کردم خوب کردم که کردم، خب اینو میگفت با این چیزی که الان گفت نتیجهش فرق نداشت، این نتیجه همین میشد که میگه ازم میداخت تو آتیش. چرا اینجوری کلا حرف میزنه؟ اون شخصیت حضرت ابراهیمه، اینا بری شخصیت مدارایی که داره حضرت ابراهیم و اینو تو جاهای مختلف قرآن میبینید. گفتم تو سوره حضرت ابراهیم هم یادتون باشه رب انهن اضللن كثيرا من الناس، خدا این بت‌ها زیادی رو گمراه کردن. فمن تبعنی فانه منی، کسی از من تبعیت میکنه از منه. من عصانی فانك غفور رحیم، کسی که عصیان میکنه منو خدا تو خودت ببخش. این آدم یه غیرت دینی کجاست پس؟ این کون غیرت دینی؟ و من عصانی اون بدن دهنشون له کن مثلا فلان بکن اینجوری میخوره، یعنی نه اینکه حالا من عصانی فن. یه مدارایی انت تو شخصیت از تقریم تو کل آیات و قرآن دیده میشه. نه این فکر کنید حالا نواد اینجا میشه شل اومده یا مثلا، نه اون به حساب اون نگاه به سیر انبیا از منظر دوره که حالا بحث ما الان اون نیست. لذا حاضر فصل و همین کار میانتمون که حالا چرا اینجوری اولا جواب میده، به خاطر حالا ویژگی های خود حضرت ابراهیم هست، ولی آیا دروغ هم بوده؟ خود روایت هم توضیح دادن دروغ نبوده. اگه ما هم بخوایم بفهمیم که چرا دروغ نبوده، در حقیقت ببینید یعنی یه گزاره شرطیه، درسته؟ در گزاره های شرطی شما یعنی اینه ان کانوا ینتقون فعله کبیرهم، خب یعنی اگر اینا حرف میزنن این گندهشون انجام داده. خب یه گزاره شرطیه. گزاره شرطی صدق و کذب گزاره شرطی در حد به صدق و کذب مقدم و تالی نیست. شما در پیانگاه کیو که دیدی، پیانگاه کیو پش یه دونه گزاره است، کیوش هم یه دونه گزاره است دیگه، هر کدومش یه گزاره است. گزاره پیانگاه کیو اون موقع شما اگر صدق یک گزاره شرطی به این نیست که در حقیقت صدق یک گزاره شرطی به این نیست که مقدم یا تالی مثلا اینه باید صادق باشه یا مقدم و تالی هر دو تا باید صادق باشه، نه، چنانچه شما پیتون در حقیقت نادرست باشه کیو هر چی میخواد به لحاظ ارزش گزاره‌ای داشته باشه این کلن گزاره صادقه دیگه، کلن این گزاره تو گزاره شرطیه. یعنی شما وقتی میگید پیانگاه کیو این هم ارز با نقیض پیانگاه کیو، نقیض کیو چی؟ نه عکس نقیضش میشه چی؟ خب حالا بکنم ما هم یادم رفته. خلاصه اینجوری است که شما هر فرض اشتباهی در چیز بکنید، در شرط بکنید، یعنی شرطتون نادرست باشه هر اتفاق میخواد جزای شرط داشته باشه، درسته دیگه، درسته؟ چون که اینجوریه در حقیقت نقیض پیاکیوه دیگه، هم پیانگاه کیو هم عرض با نقیض پیاکیوه. طبیعتا اگر پی شما نادرست باشه نقیض پی شما درست میشه، چون که گذارن با یاه پس کل گذاره ارزشش درسته، چون این گزاره اینه که ان کانوا ینتقون فعله کبیرهم، این گزاره اینه. حالا فسالو هم امکان فسالو، بله چند تا دو تا گزاره شرطیه، حالا خودتون هم دقت بکنید توش، ولی به هر جهت تحویل به گزاره شرطی میگه بل فعله کبیرهم هادا فسالو هم امکان ینتقون، دو تا گزاره شرطی تو هم رفته است. من دارم سادهش میکنم برای اینکه ذهنات یه بیش از این اذیت نشه، و اینا دو تا گزاره شرطی تو همه، یعنی خود اون شرط و جزا با هم دیگه یه جزای برای اون بل فعله و کبیره همه. این انکانو ینتقون حالا اینا که حرف نزدن، پس چیه؟ پس کین کبیرشون انجام نداده. یعنی اینا که حرف نزدن پس اون کبیرشون انجام نداده. میگه اگر اینا حرف زدن الاخره کل گزاره تحویل به این میره که اگر اینا حرف زدن شما، چون فسالو هم که گزاره نیست، یعنی شما بدونید دقیقاً فسالو هم دقیقاً شما سوال بکنید اینا امره. اینجا دقیقاً تو پی و کیو باید گزاره های در حقیقت چی باشه؟ گزاره های اخباری باشه. گزاره های انشایی تو پی و کیو راه نداره. تو پوکیو گزارها باید ارزش گزارهی داشته باشه. برو که نه درسته نه یه غلطه این گزاره، درسته؟ شما که یه گزاره امری داشته باشید که ارزشی نداره این گزاره، گزاره وقتی ارزش داره که اخباری باشه. لذا این فسالوهاش بذارید کنار، میشه انکانو ینتقون فعله کبیرهم. حالا این هم که حرف نزدن پس این دقیقت حالا فعله چه اون ارزش درست باشه چه اون انجام داده شه چه نداده بشه، ارزش این گزاره‌ای که گفته درسته. و خیلی جالبه که ائمه هم همین میگن. پیام واکیو نگفته میگه و ما که و قال ابراهیم بل فعله کبیر و محالا فسالوه امکانو ینتمون فقال، میگه این دروغویی که اینجا دارن چیه؟ فقال والله ما فعلو و ما کذب. این در حقیقت اینا این کار انجام ندادن، اما پس کذب نبود. یعنی دارن نشون میدن که چون اینا انجام ندادن، چون اینا که امکانو ینتمون نبودن که اینا انجام ندادن، پس اون گزاره چی نبود. الان که پیوکی ها متوجه بودن و الله ما فعلو و ما کذب، اینا انجام ندادن، اون موقع این دروغ نبود. بله و ما فعلو دیگه، و ما فعلو یعنی کیا فعلو؟ یعنی همین اینا حرف نزدن؟ صحبت نکردن یعنی همین کیا فعلو؟ میگه اینا انجام ندادن پس این دروغ نبود. یعنی انجام ندادن، نه اینکه بوت بزرگی انجام نده، اونو میگن ما فعلا، نمیگن فعلو. یعنی این بوتا حرف نزدن،
یعنی
در اون مقدمه داره چیز میکنه، داره مقدم، ولی این مقدم غلطه، یعنی امکان و ینتقون غلطه، پس گزاره درسته. اینم از این که این دروغگویی نبود. خب یه چند تا شبهه دروغگویی و تهمت زنی وجوده، اینا رو بخونیم. بله
مثلا مثلا اینجوری هم نگاه بکنیم، دروغوی حضرت ابراهیم فرسون دروغوی بوده، بعد اومده موجب شده که فرج و دام انفسه، یعنی بس. اصلا تو فضا منکر حساب نمیشده.
حالا ببینید ما تا بیایم این که بگیم فرض فرمایید که توریه است یا یه دروغ مصلحتیه، مصلحتش اهم از چیز اینا، کار میبره. تا جایی یه موقع است ما یه چیز به نام عصمت انبیا رو قبول میکنیم، میرسیم به یه همچین نقطه ای، اصلا میگیم که یه مصلحت اهم وجود داره، اصلا نبی خدا حالی چه داره چیکار میکنه. خب منتهای مراتب ما ترجیحاً اگه دامان اینا رو حتی کوچیکترین چیزایی که میخواد اتفاق بیفته باید اول نفی بکنیم همچین اتفاقاتی. حالا بعدا یه شأن نبی الله اثبات شد و چه شد چه شد، اصلا خودش میدونه داره چیکار میکنه، اصلا هر جا هر کاری کرد میگه خودش میدونه داره چیکار میکنه. اینجا اگه داره خلاف واقع میگه، داره خود توریه میکنه، داره یه مصلحت اهمی رو داره پیش میبره، مثلا یه مصلحت اهمی رو پیش میبره، اون موقع خودش میدونه داره چیکار میکنه تو اون مصلحت اهم، چون که مصلحت اهم بودنش که مشخصه، یه مصلحت اهمی که اینا رو برای یعنی به جان خودشون و بعد و بعد و بعد همه این چیزا اتفاقات، یه مصلحت اهمی اینو پس از این که اسمت ثابت بشه اینا، بعد خود ببینید گرایش اهل بیت هم همین بوده که بگن نه اینجوری نبوده، یعنی دامان اینا رو بری بکنه، نه اینکه بگیم که بالاخره یه چیزی بوده دیگه، حالا ما نمیفهمیم بالاخره این اینا رو جزء گرایشات اهل بیت نیست، میخوان دامان اینها رو پاک، در حقیقت همین جوری که پاک هست پاک نگرده. ما وقتی میتونیم یه توجیه داره، چرا بگیم دروغ بوده و بگیم توریه کرد و بگیم مسئلت اهم، حتی خودش توجیه داره تو خدا آیه
میتونی جوری توجیه کرد که اصلا دروغ ندونم، چون دروغ اونجوریه که طرف مقابل باور کنن دیگه، اونم باور نکردن.
بله
دروغ شاخته هم
میاد. بله بله اینجوری هم میشه. بله
انجام ندادن، فکر کنم منظورشون همون
بوت بزرگ انجام ندادن،
منظورشون بوت هست یا اون
نه اون که باید میشه فعلا، باید میشه فعلا. این ببینید این فرمایش فرمایشی که دقیقا تو بوتون همین فرمایشی که گفتیم فرمایش شما هم هست، یعنی ببینید در حقیقت اینجوریه که وقتی اصلا مراد نشده متن اون چیزی که دارن میگن، اراده نشده و طرف مقابل میفهمه اراده نشده، فقط داره یه تلنگر میزنه، یعنی اراده نشده اصلا اون پیامی رو که داره تو این گفتار میده، چون که ماها مهم آن است که چه پیامی رو داریم به طرف مقابل میدیم. گاهی اوقات میبینی گزاره ها حالات کنایی داره، اصلا خبر نمیخوایم به کسی بدیم، خبر جدیدی به کسی قرار نیست بدیم. مثلا طرف اومده تو به نام آقای قاسمیان که ساعتی رو به هفت اومده، میگن که خیلی زود اومدین. این خیلی زود اومدین، این که چیز نیست که، این کسی خبر کسی نمیخواد به من بده اینو. اگه خبر بده که خبر اشتباهی داد، چون من زود نیادیم، من دیر اومدم. این خیلی زود اومدین یه مفادی داره، اون مفاد خود شنونده میگیره این مفاد چیه. خب این خیلی زود اومدین کسی من نبفته دارم خودم تنبیه میکنم. این یه مفاد داره، شنونده خودش میگیره که این داره چی میگه، فکر نمیکنه که ببین چرا دروغ گفتی الان، چرا دروغ، من که زود نیومدم که. خب این دقیقا مفاد کناییه. از این جهت این فرمایش خوبیه که ایشون میکنه، و اینی که همین، یعنی اصلا کسی از اون همش نفهمیده که اصلا داره یه خبر دروغ میده الان. هم این شاید در متن همین این فرمایشی که اهل بیت دارن هم فرمایشو باشه، این میگنجه ایناتون که میگن انجام نده، دروغ هم نبوده. حالا سوره مبارکه صافات رو که بیاری، در سوره مبارکه صافات آتن یه بودشکنی حضرت ابراهیم ما دوچار زحمت شده. در سوره مبارکه صافات آخه قبلش هم که میخواد نره، باز اونجا هم یه تقریبا یه خالی‌بندی اونجا هم داره. در سوره مبارکه صافات این حالت مدارا رو که می‌بینید، چه حالتی دیدیم که کو صافات مثلا. خب آقا میه بریم مثلا مراسم، نمیام چون نمیام دیگه، زور که نیست نمیام. این حالت رو نداره سبراهیم. در حقیقت سوره مبارکه صافات آیه 37 رو که ببینید، در آیه 37 سکرات از اون آیه 85 نگاه بکنید. اتقال لعبیه و قومه مادا تعبدون، چی میپرسید به عموش و قومش بوده که چی میپرسید؟ عرف کن آلهتن دون الله توریدون، آلهه غیر خدا رو به افک اراده میکنید. فما ظنکم برب العالمین، گمانتون راجع به رب العالمین چیه؟ فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین. میان اون قوم ظاهرا این از ادامه آیه مشخصه که میان ببینی آقا بلش بریم مثلا عبادت این بت ها رو بکنیم مثلا در فلان مراسم جشن مذهبیمون. اینم میگه فنظر نظره فی النجوم، این ستاره رو نگاه میکنم یه من مریضم، مریضم نمی پر اونم فتغلا و عنه مدبرین، اونم برمیگردن خودشون میرن. البته این شبهه‌ای اصلا صرفا ایجاد نمیکنه خود عبارت قرآنی، شوشون نگاه کرده واسه بودم من مریضم دیگه، صرفا خود وجود همین آیه که اصلا شبهه‌ای نداره توش. منطبعه روایت گفته مریض نبوده، حالا این دیگه شبه روایی میشه که مریض بوده یا نبوده، و یا نه این که میگه من مریضم نمیام. اینو اگر بخوایم حالا قرآنی ببینیم، این مشخصه که در حقیقت تو فضای آیه این مشخصه که حضرت اینجوری بوده که با نجوم تعیین میکرده حالات خودشو با نگاه و ستاره ها. یعنی این کارو همه این کسایی که اهل نجوم و منجم و اینها هستن اگه خیلی خرویت این فن باشن و قواعد نجوم رو بدونن، قواعد فلکی رو یعنی بدونن، این تأثیراتی که بر احوالات خودشون داره اینها رو میدونن. یا اینکه گاهی اوقات این فکر شده که ممکنه مثلا تبع نوبه‌ای داشته، مثلا اینکه هی میگیره، مثلا توی وقت خاصی میگرفته میدونسته کی میگیره. بعضی هستن خودشون میدونن کی مثلا میگیرنشون قد میکنن لحاظ وقت و زمان، اینا رو بعضی میدونن. این یه فنظرن نظرتن فی النجوم، این یه نگاه کرده گفتم مریضم، مریضم یعنی مریض دارم میشم، دارم مریض میشم. من مریض نیستم ولی جوری که دارم میبینم من مریض میشم، مثلا نمیام. اینم که سقیم یعنی من مریض میشم، شبیه چیزی که خدا پیغمبر میگه نکه میت و نام میتون، و تو میتی، تو میتی یعنی که نام مردنی هستید، مردنی نکه میت و نام میتون، یعنی تو مردنی هستید. یعنی سقیم هم یعنی من مریض هم، مریض بشو هم، مریض بشو هم، تو دارم نگاه میکنم از این عدم وجود مشخص من دارم مریض میشم. آیه بیشتر این نمیگه، حالا روایت گفتن مریض نبودن، حالا دیگه اولا شبه روایی قرآنی نیست، بعدش هم گفتم من مریض میشم دیگه. ف نداره، نداره تا فیلم نجوم، ف این معلومه که این انیسنگوشو رب داشته به اون چیزی که نگاه کردن تو ستاره ها مشخص. آیه داره میگه که این انیسقیم رب داره به این که به ستاره ها نگاه کردن، پس معلومه یه چیزی از اون نجوم میفهمیده که کی مریض میشن کی مریض نمیشن، و این ارتباطی نداره بگی فنظرت که میگیم فقال اندی سقیم، من مریضم که قامل الان مریضم، چه میگه نگاه بکنه با آسمون بگی من مریضم و قولا اینو نقل کنه. اینم در حقیقت مشکلی نداره، این شبهشم قرآنی نیست خیلی، فقط گفتن که فقال اندی سقیم قال ابو جعفر والله ما کان سقیم و ما کذب، سقیم نبود ولی دروغ نگفت، سقیم نبود اما ولی دروغ هم نبود، چون که در حقیقت این چیزی که داره میفهمونه به طرف مقابل شاید این بوده که متوجه بودن که یه تبای نوبهی داره، مثلا میگرن داره یا مثلا چیز داره، که نگاه کرده بوده من دیه وقت مریضی من میسقیم و دارم مریض میشم به این معنی. بیایید سوره مبارکه یوسف تو این بحث دروغوی تهمت زنی نه من بگیم که این شبه
این دو تا اون قسمت اصلا داستان چه چیزی داره واقعا، مثلا این دو تا
چه پیامی داره
نمیونه
اینا رو واقعا شما متوجه نمیشیم خیلی همینجوری. نه مثلا از این چند تا فبعی حالا رب کنتو گذن حالا هیچ نمیبود، یا مثلا خب چهار مثلا رو هست دیگه، لابد یه حکمتی داره که هست.
خب بازم پیام تو
مثلا این موه الان این موه دست من نمیبود مثلا مثلا بکره
میشه اون الان نمیبود یا میبود به اعتقاده دارم که ضربه نمیخوره، ولی این مثلا حالا سقیم بود نبود و سقیم بود نبود بود و دروغ هم
نبود، همین دیگه. شاید شاید حالا تو آیات راجع پیغمبر اینو زیاد میبینید، اصلا چرا این بیان اینقدر گزنده راجع به اینو داره صحبت میکنه، این سواله، چرا اینا رو میاره گاهی اوقات حرفی هم نیست ولی داره انگار یه جور لکه‌دار میشه مثلا اینا، چرا اینجوری صحبت میکنه؟ این به نظر میاد که همین که نمیخواد بت کنه اینا رو، نمیخواد بت پرستی ایجاد میکنه و اینه بت پرستی ایجاد میشه. طرف اومده اگه این دارم یه طرف خانم اومده هم میگه که چیزه اینا سایه ندارن، اهمه ما روایت داریم اهمه سایه ندارن، چه ارزشی دارن؟ میبینی که با همینا داره فریب میخوره، یعنی واقعا شعنی رو داره درست میکنه تو ذهنش بی ربط. بعضا مثلا سایه نه هی میگویدن بابا سایه دارن، نه من حس میکنم سایه ندارن، گفتن بایی شما حس میکنین اینا رو بودش که نه من به نظرم اینا روایت کنی نبودن کل اون نورون واحد فلا اینا، تا اینا رو جای دیگه میخوره، یعنی چی سایه ندارن؟ اینا رو نرید بگید اینا رو، قرآن اصلا مانع اینجور حرف هاست، سایه دارن یا ندارن، مدفوع دارن یا ندارن. خب اتمام همین روایت هفته پیش بود که بحثش بودی که اصلا چرا راجع به اینو میگه کانو یا اکلان تمام، چرا اینو غذا میخورن، غذا میخورن اینو مدفوع دارن دیگه، ولی چه نیازیه راجع به حضرت عیسی و مادرشون میگه اینا غذا میخورن؟ بعد خود امیر میگه غذا میخورن اینو مدفوع داره، کسی که غذا میخوره کان لهو سفلون مدفوع داره، و هر کیم که سفل داره خیلی با خدا فاصله داره، یعنی چی حرفو چیزو نذارید راجبش بوت نکن. زمینه که توسل کردن فلان همه سر جای خود، ولی بوت نکردن خدا یه چیز دیگه، سایه نداره، نمیدونم قاعد نداره، چی نداره. این اینا که تو روایت ما اومده اینا رو اگه به این معانی ظاهری کاملا اشتباه است، اصلا یه تأثیر غیر واقعی از قرآن. قرآن اومده گفته انا بشرون مثل کن، انا بشرون مثل کن، بشرون مثل کن، این خدا یمشون فل اصلاق یعکلون تمام را میرن تو بازار غذا میخونن، همین همین کاری که بقیه میکنن اینا میکنن. و اساسا چه ارزشی داره که این نفر سایه داره یا نداره؟
اصلا این نداشتن گزارش رو تو تاریخ
همین دیگه. یعنی خیلی گفتم بابا اینا که تو اسکاندیناوی نبودن که، اینا تو چیز بودن، تو عربستان بودن با این همه آفتاب و سایه. خب دیگه راه تشخیص همه کاری نداشت که، همه نگاه میکنن با سایه نداریم علو امام پس. اگه اینجوری بود که اینقدر مشکل ما نداشتیم تو تاریخ اسلام که مثلا خیلی وقتا همه واقعا تشخیص داده نمی شدن، یه مثلا یه سری میمونم که امام محمد باقر یه سری فتحی مذهب می شدن، چی مذاهب مختلف شکل می گیره. خب یه امام زمان بیان خب همه نگاه کنن یه نور بزنن بیانن سایه جور اینا نیست، اصلا اینا نباید گفت، اینا راجبه یه سری چی حرفای دیگه است. و اصلا چه عرضه مهم اینه ببینید، کسایی که اینجور حرفا رو میزنن حواسشون نیست، دارن آدرس اشتباه میدن. اصلا چه عرضشی داره که یه نفر سایه داره یا نداره؟ چه عرضشی داره؟ چه عرضشی داره یه نفر قاعد داره یا نداره؟ اینا مال تنه آدمه. ببینید اینا رو با هم قاطی نکنید. ببینید شمایی که پنجشنبه صبح شما بزرگوارانی که میاد، شما نباید دین رو قاطی بکنید با هم بیه. خون امام حسین نجسه، خون امام حسین رو بدن من نجسه، برای بدن خود امام حسین پاکه و شهید معرکه است و پاکه، ولی خون امام حسین رو بدن من بالاتر از درهم برقی نجسه و باش نمیشه نماز خون. تمام اون پاکی و طهارتی که تو این خون هست رفتی مثل فقهیش نداره. این خون باید شست بعد هم واسه نماز خوند. اینا نباید امور نباید قاید، حدود باید محفوظ بمونه. اون طهارت، طهارت روحانی این هاست، طهارت روحانی این هاست که متعلق تمام این مسائل ولایی و اینا هم خود روح اینها قرار میگیره و اصلا ارزش اینها به روحشون ارزش آدم میگم آدرس اشتباه یعنی این که میخوان آدم رو باز دوباره مادیگرا میکنه. اینجا حرفا هم حرفای اشتباهیه، هم به ریش ما میخندن با این حرفا، هم باز دوباره آدم رو مادیگرا میکنه اینجا حرفای، یعنی نظر به ماده میکنه. یعنی حتما و حتما باید امیرالمومنین خیلی خوشگل باشه، شبیه حضرت ابوالفضل باشه تا مثلا آدم قبول بکنه با حضرت علی. با اون که چهره ای که از حضرت علی تاریخ روایت کرده اصلا چهره قشنگی نیست، خیلی معمولیه، خیلی معمولیه، قد کوتاه، شکم چاق و موهای مثلا کچل، مثلا اینجوری سر جلو کچل. اینه که اتفاقا اعتبار میده به ما که بفهمیم چی ارزش داره، به چی تعلق میگیره، اصلا ارزش داره به چی تعلق میگیره. اگه ما همش اهل بیت رو تو ذهنمون داریم هیچی ما خوشگله مثلا فلانه، چشمای کشیده همه چیز زده، این چی بهش میگن خانم ها چی به این مرنه ریمل، این که مثلا همه خط چشم کشیدن و همچین موجه مصنوعی زدن رفته بالا و کنن، اینه اگه اهمه در حقیقت یه همچین هی تصوری داریم راجبش میکنیم، ما داریم مؤمن سبیح الوجه میشه. سبیح الوجه یعنی تو دل برو میشه، ولی تو دل برو لزوم نداره که الان خوش کردیم ما بلال حبشی رو داشتیم خب سیاه و اینجوری نیست که ما این ارزش ها به تن تعلق میگیره، ارزش ها به روح تعلق میگیره و این جزء موارد بیسیکال موارد دینیه. لذا اصلا این تصویر تو ذهنتون نیست از همه هر جوری که بودن آدم های بزرگی بودن، چه ارزشی داره این نفر سایه داشته باشه نداشته باشه یا دستشویی بره یا نره؟ مثلا میگن خب نه هیچ نجاستی ازشون خارج نمیشد، پس خب این بچه دار میشدن چجوری بچه دار میشدن؟ نه اینش هم یه چیز دیگه، هی علکی حرفای بی ربط بی پایه، اینش هم یه چیز دیگه، یه کار دیگه بوده. مثلا همچنین اینجور رابط فوت میکردن مثلا تر بچه دار میشدن. بابا این اتفاق یه بار برای حضرت عیسی افتاده، این در جهنه حضرت عیسی واضح بوده، قصف کردن پیغمبر دقیقا چی به پیغمبر همه این شد بوده، علا رؤوس الاشهاد بوده، تاریخ به فراوانی نارو نقل کرده، دستشویی رفتن پیغمبر فراوانی نقل شده که پیغمبر دستشویی میردن، منتها آداب داشتن، آداب خاص داشتن تو دستشویی رفتنشون. اینا رو ملاک ارزش بوده. ما این چیزا نیست دین، این حرفا هم حرفا عوام میزنن، سوره مبارکه یوسف رو بیارید. در سوره مبارکه یوسف در سوره مبارکه یوسف در اون جریان 241 بله 244 اونجا هم در حقیقت یه چیز دیگه هم اونجا نقل میکنن به عنوان مشکلات انبیا که به همین دروغگویی و اینها در اون ارتباط داره. در اون آیه 70 که بالاشه، بالای صفحه، صفحه 244 داره، فلان مجهزه هم به جهازه هم جعل سقایته فی رحل اخی، وقتی که اینها بعد از این که برادر یوسف و یوسف و اینا میان که ببرن این باربندیل قضاهایی که گرفتن از مصر و اینها، هنوز حضرت یوسف رو نمیشناسن، برای این که این بنیامین رو نگه بداره، اینا که تجهیز میکنن جهازشون رو، جعل سقایته فی رحل اخی، اون سقایه رو، اون کاسه‌ای که پیمونه‌ای که باهاش در حقیقت می‌کشیدن اینا رو، یه پیمونه حالا قیمتی چیزی بوده، اینو می‌ذاره تو رحل برادرش بنیامین. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، بعد هم یا اینا دو دوزن برای اینکه اینا رو نگردن. خب اینا میگن که خب این نگه داشتن این بنیامین به قیمت تهمت زدن به بنیامین، این یه چیزه، یه کار عجیبه. خب یه نبی خود تهمت زده الانجا، یه نفر متهم به سرقت کرده، اینا چجوریه؟ در حقیقت اگه خوب تو آیه دقت بکنیم میبینیم که از آیه قبلش ظاهرن یه کار هماهنگ شده است. اولا ولما دخل و علی یوسف، علی قبلش ببینید داخل شدن برای یوسف، آوا الیه اخاه، خب این برادرش اول میاره کنارش، قال اینی انا اخوک، من داداشتم، اول بدون من داداشتم، حالا تتا اسمه بکن و یعملون، این کاری که انجام ده ناراحت نشو، چون که نسبت به این برادر بنیامین هم در حقیقت خدا آیات نشون میده که اینها مشکلاتی داشتن، با اینم حسادت میکردن. حالا توضیحاتش تو همون تبلیغ کنیم، در همون دیویدی که دادن این سوره یوسف رو اونجا مفصلاش اونجا توضیح دادیم. فلن ما جهزه هم به جهازه هم، این وقتی تجهیز میکنه اینها رو، وقتی این سقاره میزه فی رحل اخیه، بعدن ببینید خودش اینو نمیگه، مثل این که فرض بکنه خودش میگه که آقا این پیمونه کو، مثلا پیمونه کو، خب اون موقع کی اینو میگه نکن لسارقون؟ مؤذنی، یعنی اونجا یه نفر میگه آقا این پیمونه، ثم اذن مؤذنون ایتها العیر، ای کارمون نکن لسارقون، شما دزدیدید لاغوت، چون تا حالا که بود شما هم کردید نبود لاغوت، شما دزدیدید دیگه، کی اینو میگه؟ حضرت یوسف. کاملا آیه واضحه که حضرت یوسف اصلا ربطی به حضرت یوسف نداره، حضرت یوسف داره اینو نگه میداره. مسئله رو با خود بنیامین هماهنگ کرده. از کجا مشخصه؟ از اونجایی که بنیامین اصلا هیچ حرفی نمیزنه تو این وسط، میخواد معلومه که میخواد اینو نگه داره. بنیامین هم هیچ حرفی نمیزنه، اینا همش حرف میزنن که چی بشه، جزاش چی، پاداش چی. اگر دوزیده این داداشش هم دوز بوده مثلا، خود یعنی خود از یوسف، یعنی میگه دیگه. شما آیه 77ش ببینید، قالو این یسرق فقط سرق اخو له من مال، این دوز داداشش هم امتحان دوز بوده. خب یعنی یاد یوسف این شبی اصلا خود حضرت بنیامین هیچ حرفی نمیزنه، مثلا مشخص یه کار هماهنگ شده با بنیامینه که میخوان نگه دارن که داستان پیش بره و داستان همین اتفاقی بشه. به هر جهت این وسط ارتباطی نداره با حضرت یوسف. حضرت یوسف چیز نگفته، حضرت یوسف گفته به پیمونه کو، پیمونه کو. اینم نظر این که تهمت به مثلا حضرت به بنیامین زدن، این یک کار هماهنگ شده با اون بوده. اینم از این که میگن چرا تهمت زده، معلومه که حضرت یوسف اصلا این کار نکرده. خب نمیم بلاخره یه کاری میخوان بکنن. ببینید دیگه بلاخره یه حرکتی میخوان. شما نیا کنید اینا رو، شما فکر کنید که میخواد بنیامین رو نگه بداره. حالا مفصل این بحث رو بنده تو همون چیزا کن جلسات، ولی میخواد بنیامین نگه داره. بنیامین رو باید با چه قانون نگه داره؟ اینا دارن میگن که ببین، میگن که فماجه، میگن که هر قال جزاؤه من وجد فی رحل اخیه فهو جزاؤه. خب چون که اینا یه قانون اینجوری دارن که اینجا دو از هر کی که گرفتن خود اون میشه جزاش. اگه بخوان یه جوری بگیره یه کاری، اگه بگه آقا اینو دستگیرش میکنیم، خب بگه این بنیامین رو دست ما بشه تو به چه دلیلی اینو دستگیر میکنیم؟ اینا که قول دادن به باباشون مجدد، داستان رو از خود بخونید، قول دادن به باباشون که اینو میاریم دیگه میاریم. خب اون موقع به چه توجیهی باید اینو نگه داره تو اون مجموعه؟ اینا هم قانونشون قانون، چون که قانون اینجوری بود، قانون زدن دست نبوده. خب چون که قانون مثلا فقه اسلامی نبوده که مثلا زدن دست، آقا این دوزه پس بگیم دست رو بزنیم الان، یه جوری که بدون این که هیچ اشکالی پیش بیاد. و تو خود این متن این چیزی که با اینا شرط میکنیم که من وجد فی رحلی قال جزاؤه من وجد فی رحلی فهو جزاؤه، خود اون جزای اون هر کسی که این تو رحلش پیدا شده خود اون جزاشه. چون که همچین قانونی وجود داره، تنها راه نگه داشتن بنیامین این بود که اینو میذاشتن تو رحلش بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، بدون اینکه برادرها یا بدون اینکه سهم کمتری به این برادرها بدن، بدون اینکه سیخ بسوزه کباب سیخ کباب بسوزه اینا، حالا یه چیزی بسوزه یه چیزی نسوزه، اینا بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته باید اینو نگهش داره دیگه. بهترین طرحی که میتونه نگه داره تا اینکه اینا آواز سرالقدریه دیگه، توضیحش بماند به همون اون جلسات گوش بدید. از اون اول اصلا یعقوب میدونه چه اتفاقی افتاده و چه اتفاق منتظر اون نصاب صبره که صبر بیاد، و یعنی میدونه تمام این اتفاقات برای یعقوب مشخصه. تو آیات اومده که خود یعقوب میدونسته بچهش کجاست، چیه، فلانه، همه اینا. میگه خود قرآن میگه، حالا آیاتش ببینید خودتون، میگه خود یعقوب میدونست این چی داره. یعنی انه لذو علم لما علمناه، ما خودمون بهش اصلا گفته بودیم، همه اینجا خودش یعقوب میدونست. منتها مراتب این باید این اتفاقات تو زندگی حضرت یوسف و برای یعقوب میافتاد. اینا حکم کار انبیاست، خودشون میدونن چه اتفاقات میفته، باید میافتاد که این نصاب صبر یعقوب به نصاب میرسید تا این همه اتفاق میافتاد، تا یعقوب روش کنه، یوسف روش کنه. و اینا یه پیامبر خدایی که میدونه بچهش کجاست، خود قرآن هم اینو میگه، خود قرآن هم اینو میگه. بعد جالبه که شما وقتی که آیه 76 رو میبینید کاملا خود خدا دامن حضرت یوسف رو پاک میکنه، میگه فبدع بوعیت قبل وعاء اخیه، وعاء اونا رو نگاه میکنن قبل از وعاء این داداشه، ظرف اونا رو قبل از ثم استخرج من وعاء اخیه، بعد آخر سر تو این در میاد خدا رو میگه کذالک کیدنا یوسف، ما خودمون این کاری کردیم کیدو یوسف دادیم. این کید یعنی چاره اندیشی، یعنی کید که خودمون این کاری کردیم کذالک کیدنا یوسف، این یه روشی بود یه چاره اندیشی بود که بعد یوسف بنیامین رو نگه داشت، خودمون این کردیم، خودمون این کاری کردیم، مثلا خود خدا به عهده میگیره این کارو کذالک کیدنا یوسف. ما کانه ببینیم ما کانه لیک خدا اخاه و فی دین الملک الا یشاء الله، تو این دین ملک هیچ جور نمیشون اینو نگرش داشت، یعنی تو روش این ملک هیچ شیوهی برای نگردشن این نبود. ببینید یه نبی به قدر این دقت رو میکنه که حتی خودش هم دروغ نمیگه، خودش هم تهمت نمیزنه، اینقدر میشون اینو بزنه تو اونجا بعدش به آقای کو بزنه به اون مسئوله چیز بودن اون پیمونه رو برده بیاد، مثلا دیده پیمونه رفتی برده گشتی دیده پیمونه نیست، خب پیمونه نیست، بعد دیده اینا که تالا بودن حالا که رفتن اون پیمونه نیست، آه شما سم معزن معزن اون ایت علیه این انکم لسارون، این فضاییه که در حقیقت آیات داره باید اینو نگه داره تا این اتفاق بیاد بدونی که تو اومدی به کسی داره بده.
الان مثلا من یه
چیز رو
میدارم جیبه شما بعد داد میزنن یکی آقا کو مثلا آقای قاسمی شما برداشتین اینا، من هم
هیچ حرفی نمیزنم،
این پس
کاری نداری شما با من هماهنگ کردی؟
به من چیز نمیزنم،
نه شما با من هماهنگ کردی
خب حالا
یه
کنید
نه
بعد میزنم تو جیب و بعد به همه شما این تهمت رو میزنن که شما ها برداشتید،
از همه که
شما هماهنگ کردن
احسن میان همه رو نگاه و همه رو میگردن میانن نه پا همه دامنشون بری میشه خب ما برداشتن. ببینید حالا اجمالا یه چیز اولش به یه جماعتی بگن، خب یه جماعتی اولش یه چیزی بگن تا اینکه بعدن تحقیق بشه معلوم بشه، ها مثل اینکه میگن آه مردم ایران همشون فلان جوری هن، خب مردم ایران هم، خب این که کلن به همه صادق نمیشه که وقتی میگه مردم ایران این جوری هن که شما بخواه اینو یک یک تحقیق بدی به همه، گفتن آه مردم ایران این جوری هن، بعد میری میبینی که این آقا مثلا مردم ایران دزدن، بازاری ها دزدن، میری تو بازار میبینی آقا این نه واقعا این دوز نیست، اونم دوز نیست، اینم دوز نیست،
کار درستی نیست. ببینید چی بگی شما پیش میگی
آخه چجوری اینو میگرده
کلا بری کنیم دامن انبیا رو از این چیزا، من به نظر میاد که بعد وقتی که روایات بری کردن ما بری کنیم، یعنی روایت گفتن آقا مثلا این دروغ نیست، خیلی خب ما میگیم دروغ نیست، ولی وقتی نکردن شما حالا بعد بنا غلطا میرسه میگه به کارهای خیر است میرسه کوبیش کنه اصلا یه حرفی نمیتونی بزنی،
ما حالا هر وقت رسیدین نه شما نمیتونی حرف بزنی،
ما میگیم که خیلی خوب این حالا این کارو کرد یوتیوب برای اینکه اینو دیگر داره این کارم کرد، یعنی به خاطر اون چیز
نداره اصلا چه نه میخوام ببینم
خوبیه
آخه این مانه میخوام این کارو خوبیه، ببینید ما میخوام بگیم که اون چیزی که شما به عنوان کار بد رو ما میخوایم نفی بکنیم، ما نمیخوایم اثبات کار خوب بکنیم که الان محل بس این نیست که ما در حقیقت کار خوب اثبات بکنیم، ما میخوایم کار بد نفی کنیم، تو مقام اسمت اینو باید نفی بکنیم. شما میگن آقا حضرت چی حضرت یوسف تهمت زده، به کی تهمت زده؟
باعث تهمت شما اگه آیه نمیخوندین قبل از اینکه آیه رو بخونین من اینو برای شما نمیگم، شما میگین کار بدیه به یه عده کلا باعث بشین که به یه عده کلا تهمت بزنن حالا بعدم دامنشون بری بشه، شما به صورت
آخه ببینید از این در خود خدا ما داریم اتهام رو نمیخوایم روایی جواب بدیم، روایی ما حاصل جواب بدیم جواب میدادیم، زحمتی نداره اتهام جواب روایی اینا رو دادن زحمتی نداره، این زحمتی که داریم متحمل میشیم زحمت جواب دادن قرآنیه، واقعا شما این آیات رو بخونید با بنیامین هماهنگ کرده باید نگه داره، این مشخصه خود خدا میگه این باید نگه داره،
بعد چون باید نگه
تموم شده نه
باید نگه میکنه، ولی ما نمیم
صرف این کار رو بگیم ما که نگفتیم کلن هر کسی میخواد هر کسی رو نگهداره، اول یه مثلا یه نفر با مثلا رفیق من الان فرض فهمه که از این جلسه میخوام برم بیرون آقای نعمتی صاحب خونم با من کار داره، خب بعد بیاد یه مثلا یه تیکه طلا اینا تو جیبم قائم بکنه و من یه جوری بالاخره میگم بعد آقا بیا یه چیزی اینجا بوم شده همه وایسی بعد شما برید مثلا بعد شما برید نه بعد ایشون هست بعد تو جوری شماست از وایس میگم چرا بعدش اینا بعدش بعدم شروع به گپ زدن با ما که مثلا کار داره مثلا ما خب این که کلا ما نمیخوای بگیم هر چیزی که هر کی میخواد هر کی میگه داره یه جا در حقیقت به این شیوه باید نگه داره. خب این در حقیقت میگه خدا میگه این باید نگه بداره، این باید بمونه، این باید بمونه، این داستان به قولش اتفاق میفته. حالا اینی که باید بمونه، آیا حضرت یوسف بهترین کار رو کرده توی نگه داشتنه یا نکرده؟ بهترین کار رو کرده، به بهترین شیوه هم کرده، یعنی این که با قانون ملک رو نقض نکرده. یک، چون نمیشه خلاف قانون عمل کرد که توی اونجا خودش عزیز مصره، میدونی که پادشاه نیست، ملک نیست، عزیزه، ببخشید عزیز مصر نیست، ملک چیه؟ نشد عزیز ملک نیست، یعنی پادشاه نیست، خودش در حقیقت خودش عزیز مصره، مثلا حکم رئیس جمهور داره مثلا در مقابل مثلا یه رهبر، خودش در حقیقت یه همچین حالتی داره. اون موقع خودش بیاد نقض قوانین بکنه و خلاف قوانین ملک اقدام بکنه، اینه که این کار نمیتونه بکنه، دست دوزن که نمیزنن تو چیز. خود اینا هم که طبق قانونه، یعنی گفتن طبق قانون مملکت مصر در حقیقت اداره بکنه این سرقت رو، اگه سرقتی شده طبق قانون مملکت مصر میخواد این کار بکنه، با خود شخص هماهنگ کرده، بعدش هم این کاری کرده، بعد خودش هم نگفته آخر، بعدش هم دامن همهشون رو بری کرده آخر. خب این به این شیوه بهترین شیوه ای که میشه شما اینو به خدا یاد بده.
نه بهترش اینه که اون مثلا اون سرایت اون مثلا اون جام رو میداد به خود بنیامین بذاره توی بساط خودش.
خب چه کار
بنیامین با من دوز میشد، یعنی دوز
یکی دوز نیست دیگه، یکی دوز
این از این یوسف نزداشت، چون از این یوسف گذاشته بعد ما داریم این فیل رو نسبت بودیم بگه
نه اون نه این دیگه نه آخه این دیگه یا دوزی نبودی که اون اصلا میگه سارقون، سارقون باید ریشه سرقت توش صدق بکنه، نه میگه سرقت نکردی که اصلا سرقت نکردی. حالا وایسید، نه نمیبخشم وایسید، وقت داره میگذره، من چون که دیر اومدم باید چیز بکنم. اینم از حضرت یوسف. بیایید سراغ حالا سر حضرت یوسف به مناسبت دیگه هم میه، این درس 4-5 درس طول میکشه، یعنی اشکالات واقعا تو این روند ماهایی بوده راجع معرفتمون راجع قرآن هم زیاد میشه. البته این فایده اینجوری داره، ببینید بیایید سوره مبارکه قصص. در سوره مبارکه قصص آیه 14-15 اینا رو نگاه بکنید، تو اونجا یه مشت معروفی از حضرت موسی نقل شده و این چیز آدم کشیه دقیقا حضرت موسی، برای این که چیز بشه سوره مبارکه، نه حالا همینو ببینم برای سوره مبارکه تایی که ولم مبلغ اشده و استوا، صفحه 387، ولم مبلغ اشده و استوا آتینه و حکر و معلم و که داره که نجد المحسنی. وقتی که موسی بزرگ شد این خلافاً به اون چیزی که این فیلم های این یهودی ها نشون میدن راجع به حضرت موسی که یک آدم مثلا عوضیه، این نمیدونم این انیمیشن موسی عزیز مصر رو دیدید یا نه، کارتون موسی عزیز مصر، این مثلا یک آدم مثلا لاته چی؟ این آدم مثلا بله همه جور خلافی هم داره تقریبا، این آدم مثلا حالا یهوی میزنه و پیغمبر میشه اینجوریه. و حالا اینکه فضای قرآن اصلا خیلی متفاوت ببینید، ولن مبلغ شده چه استخوناش که صرف شد و استوا آتیناه حکما و علما، یعنی پیغمبری نیست پیغمبریش نیست، همون حکمیه که بهش دادن و اون حکمت و علمیه که بهش دادن که به همه هم میدن. به شرط چی؟ و کذالک نجزی المحسنین. ما به محسنین کلن اینجور حکمت و علم میدیم. یعنی اگه کسی نیکوکار زندگی بکنه و آدم نیکی باشه و درست زندگی بکنه، خدا قلب او رو حکمت و علم بهش میده. خب این همون تو همون ایام جوان و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها و وارد شهر میشه. مشخص کاخ فرعون فقط یه ناحیه دورتر از این خارج شهر بوده. و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، همجوری سرزده میاد. مشخصه که یه آدمی بوده که چون که بالاخره منصوب دربار بوده، آدمی بوده که گاهی اوقات با لباس مبدل و فلان اینا بدون اینکه هی یارو غار درست کنه برای خودش که هم خودشون جمع جور کنن، میومده سرکشی مملکت رو میکرده. این ویژگی هم داشته. علا حین غفلت من اهلا فوجد فیها رجلینی اقتتلان، میبینه که دوتا مرد دارن اقتتال میکنن و دارن درگیرن با هم دیگه. هازا من شیعتهی، معلومه از اون موقع هم شیعه داشته. چرا شیعه داشته؟ چی؟ چون که یه شخصیت بسیار مورد قبولی بوده در خود، چون که از زمره قبطی ها شمرده می شده، جدا بنی اسرائیل شمرده نمی شده، ولی چون که یه شخصیت خیلی جالبی داشته، از همون موقع یه سری پیروش بودن تو خود مجموعه بنی اسرائیل، اینا قبولش داشتن. این خلافاً همه ای انیمیشن ها، فیلم هایی که اینا دارن می سازن راجع به چهره حضرت موسی، مشخصه یه چهره بسیار وزینی داشته که شیعه داشته همون موقع، بدونه که به پیغمبر باشه معلومه کلی پیرو داشته. حازام شیعته و حازام ندو، یکی از دشمنات اون شیعهش در حال یه سری همون بنی اسرائیلی، یه بنی اسرائیلی با یه دونه من عدوهی از همون قبطی هایی که شیعه بودن. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، استغاثه میکنه و چی میخواد؟ اونی که از شیعش بوده، علی الذی من عدو، بر علی اون عدو. فوکزه موسی فقضا علی، موسی یه مشت موسوی میزنه و اینم فقضا علی، اینم میمیره. اینجا چند تا شبهه هست. یکی بحث خود مشته هست که چرا آدم کشی میکنه. حالا این آدم کشی آیا مثلا چهره او رو خراب نمیکنه برای پیامبری بعدش مثلا؟ آیا میتونه، این شبهه اینه، آیا در سوابق یک پیغمبر میتونه اموری واقع بشه قبل از پیامبرش؟ یعنی محل شبهه اینه، آیا در سوابق یک پیامبر میتونه امری واقع بشه که چهره او رو به عجل ملکوک بکنه؟ یعنی آدم کشه بله. آدم آیا میتونه یه همچین آدمی بعدن بشه پیغمبر؟ این یکی. زمین یکی گفته قال حاضر من عمل شیطان، این از عمل شیطانه. اینم دومی، اینی که آیا شیطان به این نبی خدا که راه داره یا راه نداره که بوده، این عمل شیطانه. انهو عدو مضل و مبین. یه چیزی که بعدش هم استغفار میکنه، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لها، ظلم کردم به خودم منو ببخش. مجنه انهو هو الغفور الرحیم. بعدش هم حالا ببینید یه چیزی که تو کل فرایند آیه داره دیده میشه، توبیه از جانب خدا اولا نیست. این خود عجیبه، مثل یونس نیست که یونس رو خدا توبیخ میکنه. اینجوری توبیه استغفاره هستا، استغفار خود حضرت موسی هست، ولی از طرف خدا توبیخی نیست این وسط. حالا باید اینجا یه کار تفسیر قرآن به قرآن بکنیم تا ببینیم که واقعا نظر قرآن راجع به همچین اتفاقی که افتاده چیه. آیه نشون میده که حضرت موسی اولا کاملا وظیفه‌شو انجام داد که رفت درگیر شد. از کجا؟ از همون آیه بعدیش. شما نگاه بکنید از آیه 18، فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستسخ. یه بار دیگه اومد و دید که باز دوره همه اون در درگیره، باز دوره همون چیزی که دیروز درگیر بوده بازم درگیره. قال لهو موسا انکه لغوی مون. موسا بهش میگه که تو خیلی خلاصه آدم گمراهی هستی، یعنی من درگیری با همه. باز دوباره میره کمک همین آدمه، یعنی میره مشخصه به عنوان این که من این کار بدی کردم که رفتم درگیر شدم فلان اینا. باز دوباره در فلان ما اراد ایب تشب بلدی هو عدو ولهما، یعنی وقتی که دست میبره خواستی گردن اون کسی میگیره که عدو ولهماست، یعنی باز دوره یه قبطی دیگه بوده که ما عدو ولهما، یعنی عدو موسا بود. یعنی باز دوباره میره یه چیز خیر اونو میگیره. یعنی اینجوری نیست که بگی که آقا مثلا ما کاری نداریم دیگه، ما اینجوری بوده و ما استغفار میکنیم و توبه کردیم از این کارا. نه، اینی که باید میرفته کمک مظلوم اینو رفته بوده، رفته بوده کمک مظلوم. قال یا موسی اتوری دان تقتلنی که ما قتلت نفسا بالامس، دیروز کشتی من رو میخوای بکشی فلان اینا، این توری دان لان تکون جبار فلان و ما توری دان تکون من از صالحین، تو نگاه خیلی جباری تو زمین و نمیخوای از صالحین باشی. معلومه یه سری وعده اصلاحات و مصلح بودن هم میداده، مثلا معلومه چهره اصلاحگر داشته. یعنی میگه تو انگار مثلا اینجوری هستی، مثلا تو این با این حرف اصلاحاتی که تو میزنی خیلی سازگار نیست این روحیه و این که خیر اینو میگیری خیر اونو میگیری اینا. این اولا مشخصه که توبه‌ای که کرده اینجوری نبوده که توبه کردن اینکه دفاع مثلا چیز برم، دفاع مظلوم برم، چون که باز دوباره این اعتماد باز دوباره رفته خیر طرف یه نفر دیگه رو گرفته. شخصی اینجور توبه‌ای نبوده، مشخصه که باید این کار میکرده. این از آیه ما میفهمه اجمالا. ضمن این که خود همین این تک آیه رو وقتی نگاه بکنیم، اتفاقی که افتاده اینه که موسی ورده، شما سریال زیر تیغ دیدین؟ این عین سریال زیر تیغه. یعنی فوکذهو لزومی نداره که ما اینجوری تأثیر کنیم، کمچی مشت زد این دندونای طرف ریخ تو دهنش، بعدش هم یه کارد برداشت بعد مسله کرد اینو، موضوعی که بعد این برد فقضاره. نه، این فوکذهو موسی فقط آله، این یه هولیش داد، مثلا یه هولی داد، یه مشتی زد مثلا آور کنار، مثلا اومده درگیری رو درست کنه آور کنار، این زده مثلا این افتاده سرش خورده و اینجایی مرده. خب حالا میگن خدا خودش تو آیاتی میگه، میگه ما و فتن ناکفتونا، اون فتنه براش ایجاد کردن این قضیه رو. خدا میخواد این نبی رو نبی کنه، داره سناریو براش درست میکنه. این چجوری باید بزنه اونجا دره کلن با چه براکی خدا باید یه همچی کاری بکنه، بزن دره از اونجا اصلا که بیان بگن آقا دنبالت هم بکشن در رو، یه نفری که تو کاخ فرعون بزرگ شده. خب این با چه ملاک خدا اینا بیا کاری بکن؟ خدا به ما به فتنه انداختن این که خدا میگه فتناکه فتونا، ما اصلا به فتنه انداختیم. این اومده دیگه دفاع از یه مظلوم بکنه بیچاره، زده این اتفاق افتاده. خدا این کارو با بنده هاش میکنه که یعنی توی کوچکترین حادثه ای یه همچین اتفاق میفته، یه قتل خطایی اتفاق میفته، یه قتل خطایی اتفاق بیفته، قتل خطایی که هیچ موقع به اسمت لتون نمیدنه، اینی که ما واضحه برامون. یعنی کسی با ماشین مثلا همجور داره تو اتومبیل بزنه و بمیره. حالا اینجوری هم نیست که مثلا داره لایی میکشه این نبی خدا تو اتومبیل مثلا فلان میکنه اینا، داره لایی میکشه میگیم چرا این نبی خدا اینجوری داره میکنه. نه، خیلی معمولی داره میره یعنی همون موقع یه زنی پیره مرد بیا جلو اینا بزنه بهش میمیره. بله، آره، گواهی نامه هم داشته، همه چی هم بوده، درست هم بوده، سر جدا داره. این مرده، خب این مرده، این قتل خطاییه دیگه، اینکه به اسمت کسی لطمه نمیزنه، دفاع از مظلوم هم باید میکرده. اینم خدا همینجوری میگه، خودش هم داره میگه ما خودمون به فتنه انداختیم اینا که اینجوری بشه و اینم حالت اصلاحگری داشته. اینه اینو بلندش کنیم ببریمش دور از اصلا شهر و دیار و آبادی، اینه اونجا قرار نبی خدا بشه. این سناریو روش ایجاد میکنه. از این سناریو خیلی وقتا حالا ما داستان ها داریم از بزرگان و آقای امجد اینا، خیلی چی ندارم بگم سر. و اینه خیلی وقتا خدا برای اینکه یه نفر بسازه اصلا یه سناریو ناجور رو سرش ایجاد میکنه. اصلا واقعا اذیتش میکنه. به همین مثلا زپرش کارد و زن زاید و مهمان و عزیزم برسد، یه های اینجوری میکنه سیستم و همه رو میبینی، همه چی خورد به هم دیگه. حالا این وسط این اتفاق هم سرش افتاد، این کارم یه های اشتباهی از دست این زاید داره توی چیزی قرار میده که اینو خوردش داره میکنه، میخواد ازش نتیجه در بیاره، نتیجه در بیاره. لذا قرآن چیزی که میگه، میگه فواکد و موسی فقط علی، این اتفاق افتاد، اینم مرد. خب اینم مرد. حالا قال هازام عمل شیطان، ما کلا آیات در پرتو همه آیات ببینیم، قال هازام عمل شیطان اگه منظورش بود که من اینجا اومدم این کاری کردم من عمل شیطانه، این که دوباره نمیاد این کارو بکنه، این حاضر من عمل شیطان. لذا ما مجبوریم ببینید تو زمایر اشاره رو شما برای اینکه مرجعش رو پیدا بکنید، درسته قاعده داریم میگه شما برگردید اولین جایی که ممکنه بزنید باید بزنید. یعنی شما وقتی دارید میگه فوکز و موسا فقط وقت قال حاضر من عمل شیطان، اولین جایی که میخوره فوکز بوه، یعنی این که من موجزدم من عمل شیطان، یعنی که دفاع کردم من عمل شیطانه. ولی این پس از تحلیل مشخصی به اینجا نمیتونه بخواد، پس میریم عقبتر، میریم عقبتر به کجا میخوره؟ به این درگیری که اینا با هم دیگه داشتن. قال حازم من اول شیطان، درگیری که اینا با هم داشتن من اول شیطان، نگه این کاری من کردم از اول شیطان. اگه من این کاری که من کردم از اول شیطان بود که من چیز نمیکردم که، مجدد باز من نمیاد این کار انجام بده. لذا این من اول شیطان استغفار، استغفار. ببینید یه نفر همین اتفاقات هم وقتی به دستش میفته، چون اتفاقا خود خدا حالا آیاتش میبینیم هم دیگه، واقعا شما اگه بزنید یه نفر بکشید اصلا ناراحت میشید، اصلا همه جو هیچ تقصیر هم نداشتید. این ناراحت، این ناراحت شدن اتفاق میفته یا نه؟ نمیفته؟ واقعا خیلی سنگ داری نه تقصیر نداشتید ناراحت نمیشید؟ نه بابا ناراحت میشه، شما خدا نکنه پس به یه نفر بزنی. نه نه نه، اصلا همیشه خودت ناراحت میشی، اصلا خود خدا اینجوری میگه، به خصوص ارواح لطیف، لطیفتر چون اینا روح لطیفه. شما حالا روح یه ای تو روح روح لطیف واقعا میبینی ممکنه پشه همیشه اشتباهی بکشه چی بکنه. شما امام رو لزوما نداریم به مقام انبیا، امام میگن که این تو خونه شون اجازه به کسی نداد کسی مگس بکشه، گفته مگس ها رو بیرون کنید. اینجا تو خونه من مگس کسی بکشه، ببین اصلا انگار روح اینقدر رو نداره. امامی که فرمان عملیات میده که میرن این همه خون میریزن سر جاش، ولی اینجا که یه چی داریم نه مگس بکشه مثلا امام، یعنی که کسی اجازه نمیده، میگه مقیس پشه رو بیرون کنید. این آدمی که اینجوریه خود خانواده، خود داستانهایی که از امام نقش شده شاید شنیده باشید که میگوتن خود امام بالاخره مگه این کار نکرده این بچه رزمندار فرسل جلو تیر مگه نکرده؟ ولی این خانواده شهده وقتی میمونده میگوتن امام میشفت خودش، یعنی واقعا ناراحت میشد امام خانواده شهده میدید نه بالاخره این کار خودش کرده، خودش هم دست به خودش هم عملیات، خودش همه اینا رو عملیات اصلا میادن با امام چک میکردن، این دستور عملیات بعد امام میداده، چون که خون دماغ کسی نمیشه بی رفت بیاد، دستور ولی مسلمینه. ولی این خانواده این زن و بچه اینجوری میاد میاردن پیش امام، امام میگه گفتن میشست خودش و حالا هیچ عملی هم نبود، ولی این حس رو که داره آدم که بزنه به نفر. شما تو همون مثالی همون واقعا سر زیرتی خیلی از این جنبه کار ما راحت که بره فهمه که ببینید یه نفر زده کشته براخره ولو قصف خطایی. خود چیزم میگه، میگه ما اون حالا آیاتی دیگه نمیرسیم وقت گذارش، ما از غم نجاتش دادیم، واقعا غم گرفته بود چی وقتی همی زده این مرده بود، با اینکه من عدوهی بود و با اینکه این درست کار کرده، ولی قرار نبود که بزنه اینو بکشه یه دیگه، یعنی هول داده که مثلا یه مشتی داده تو سینش که دوره هم مثلا کاری نداشته باشه. این از این جهت هست که هازا من عمل شیطان مرجع زنید به اولین جایی که میتونه باید برگرده، نه اینکه هر جایی که ما عشقمون کشید بگیم یه قاعده عربی داریم همون جایی همون اولی برمیگرده. نه، اگر مانعی وجود داشت برای این مرجع زمیر یا مرجع اسم اشاره، ما برمیگردیم میریم عقبتر و عقبتر تا جایی که جا داشته باشه که اون زمیر رو بزنیم اونجا. کسی که راجبش خدا گفته کان مخلصا تو سوره مریم و از کل فرکتاب موسا انهو کان مخلصا، اصلا مخلص بود، یعنی در مقام مخلصین بود و مخلصین مقامی است که چیه؟ مقامی است که الا عباده که من هم المخلصینه، یعنی شیطان بشنانه ما بگی حاضر من عمل شیطان، این کاری که من یه از عمل شیطانه تو این نمیخوره، یعنی قرآن اصلا قبول نمیکنه شما بذاری که من این کاری کردم از مقامش چی بود. لذا بابت این قتل خطایی که میفته استغفار میکنه، استغفار میکنه که من دوزو. بعدش اصلا میخورد یه جور دیم این بحث فقفر الله میشود. آیا روایات توضیح دادن که گفتن که این جا داره، ببینید تو معنی غفران یه معنی سطر وجود داره، اصلا غفران یعنی سطر، مغفر یعنی کلا خود. خب رب اینی ظلم تو نفسی، یعنی که بالاخره من ظلم کردم به خودم که همش اتفاقی این ظلم به خودم شد، فغفر لی یعنی چی؟ منو بپوشون، منو بپوشون ما دریم، فغفر لی فغفر الله، خودم رو پوشوند، یعنی پوشوند مخفیش کرد که این بتون دره. این هم دیده شده، البته حالا لزومی نداره حتما اینو به چیز بزنیم، به آیه بزنیم، البته روایت یعنی هو الغفور الرحیم دیگه نجا داره. اگه بخوام بگم حتی ظلم معانی مثبت هم داره، اگه بخوام برم تو اونا اینی ظلم تو نفسی، واقعا ظلم معنی مثبت هم توش وجود داره، یعنی من ظلم بله ظلم معنی مثبت داره، فقط یکم بیشتر انقدر شما خودتون برید ببینید که در این آیه عرض امانت، در آیه عرض امانت داریم که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها انه كان ظلوما جهولا. خب ما خیلی وقتا میگیم که جز این که آها درسته چشم میگن یه خود کار داره لفتش بده. ببینید حالا یه چیزی، حالا اینا رو از ما نشینده بگیرید، ولی این کارا رو ما تو آیات میتونیم بکنیم. ما ظلم در معنای مثبت داریم، ظلم ما خیلی وقتا به این آیه عرض امانت که میرسیم میگیم که مثلا انهو کان ظلوما جهولا، جز این که مثلا ببین این انسان چقدر بد ظلوم جهول. خب و حالا که این زبان تعلیل اصلا، یعنی او ظلومه و جهوله، هر دوتاشو تو بار مثبت باید معنا کنید، هر دوتاشو تو بار مثبت معنا کنید. برای اینکه این عبارت رو خیلی عجیب، این عبارت حرف عجیبی که گفتم، فقط اینا رو بگیم که قرآن اگر این ور اون ورش بکنید اصلا یک معانی بوتونی از توش استخراج میشه که شما تعجب میفرمایید. شما سوره مبارکه فاطر رو بیارید، من جواب سوال شما میدم میشه ببینید. در سوره مبارکه فاطر صفحه 438 آیه 32 آیه 31 از اونجا ببینید. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه. آقا اینا رو تو رو خدا، این دیگه این یکی سریه، اینو نه جا بزنید، این که دارم میگم آره، نه این یکی دارم بهتون میگم کارهای مختلف ما بتونیم تو قرآن بکنیم. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه. و کسایی و اون چیزی که اوحینا الیک من الکتاب، اون چیزی که وحی کردیم تو از کتاب، هو الحق، اون حق مصدقا لما بین یدیه، مصدق به اون چیز کتاب قبلی هست، ان الله به عباده این خبیر و بصیر. خب ثم اورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا، اون موقع ما این کتابو بل وراسه، با وراست معنی وراستی که قرآن داره که وراست معنویه، ثم اورثنا الکتاب، این کتاب دادیم به وراست به کسایی که استفینا من عبادنا، به عباد مصطفی خودمون، خب بل وراسه رسید به اونا، خب بل وراسه دادیم به اونا، که ائمه اینجا گفتن که روایت هست، ائمه گفتن این اصلا امت نیست، این ماییم، این اطرت طاهر است. خب حالا فمنهم ظالمون لنفسی، یه عدهشون هستن که ظالمون لنفسی هستن. ببین یعنی ظلم در بستر مثبت، ظلم در بار مثبت، در کانتکست مثبت. فمنهم ظالمون لنفسی اینجوریه، و من فمنهم مقتصد و من هم سابقون به خیرات، اینجور چیزی باید خونده بشه آیه، که اینا گفتن آه این کاملا برای ما واضحه. مصطفی یه معنیه که تو قرآن وقتی بگردی کاملا بارش مثبته، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل عمران، کتاب قرآن رو بل وراثت میخواد بگیره، کی؟ مصطفی از عباد، یعنی از اون عباد تازه برگزی و نخبه هاشون میخوان اینو بگیرن. ائمه گفتن این ماییم. خب حالا بیا تو آیه چی میشه؟ فمن هم ظالمون لنفسه، یه عدهشون اصلا ظالمون لنفسه هم، یه عده از مصطفی عباد هستن که ظالمون، اینجوری بخونید دیگه، ظالمون لنفسه، این همون ظلمیه که در بستر مثبته، که مصحح اون معنای انه کان ظلوم من جهولا، اینجوری بخونه بنه، یعنی خیلی ریاضت میکشن و خیلی تعب بدنی و خیلی این خاموش میکنن، این حقوق حضوز نفسشون رو پرداخت نمیکنن و تو اینجا روحشون رو بلند میکنن باش. فمن هم ظالمون لنفسه، یعنی اینجا آیه رو، اون آیه ظلوم و جهول رو میشه جوری دیگه هم خون، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، اونجا مشخص بار مثبته که در حقیقت دارم عرض امانت میکنم، هیچ کی نمیتونه قبول بکنه، فقط آدمی که داره میپذیره اینا. بعد بگن این آدم چقدر بده، یعنی میپذیره این با این لسان تعلیل بگن چقدر این آدم زاییه که اینو پذیرفت، بله یعنی فانیه اصلا، در حقیقت اون انه ظلومن، انه ظلومن جهول، اینجوری بخونید آیه رو، اگه او ظلوم جهوله که پذیرفته، یعنی این کسی میتونه بپذیره که دقیقا تمام علمای خودش رو چیز کرده باشه، در اون علم فانی کرده باشه، یعنی جاهل نسبت به همچی چیزی باشه، در همون جا دقیقا خلاصه کرده باشه علم خودش رو. حالا شما ممکنه بگید این تعابیر ذوقیه، ولی بگردیم تو قرآن سیاق بندی رو کنیم کاملا واضحه. لذا شما، حالا من نمیخوام بگم تمام تعابیر، ولی شما این معنا رو بگیرید و برید تو آیات، میبینید که یه بوتون دیگه از آیات داره خودش رو نشون میده که ظلم در معنای مثبت. اینو داره دیگه، دستا خیلی بلند شد دیگه، دیگه بله شما مقدمید، یعنی لیدیز فرست. بله ببینید اشکال نداره، فقط یه جوری نباشه که شیطان مثلا فرض کنیم میگیم در ذاکره یه اثری داشت، در بدن یه اثری داشت، منتها بگیم هازا من عمل شیطان، یعنی این که فرض کنیم شیطان در روح من منو وسوسه کرد که چه این و چنان، این نشه، همین این نشه که مثلا شیطان منو وسوسه کرد که فلان، ولی فرمایش شما متین، یعنی اگه ما برای اثبات اسمت باید انقدر اثبات کنیم که این وسوسه یعنی تحت تسلط شیطان نیست، تحت تسلط شیطان نیست، که یه حاضران عمل شیطان یعنی همچی چیزی، و اون موقع مثلا من یه کار اشتباهی کردم، حالا عمل شیطان آخرشم بشه من یه کار اشتباهی کردم، شیطان منو وسوسه کرد، من اشتباهی کردم در عالم خارج. یه واقع شما میگید یه نبی در مکاشفش یه اثری مثلا اون به اسمت درد نمیزنه، یه موقع میگید در عالم خارج شیطان یه کاری کرد من یه کار اشتباهی کردم، مثلا این نشه بگیم وسوسه کرد منو فلان کرد اینا که من تو عالم خارجی کار اشتباهی کردم، این نشه اون بشه اشکال نه هازا من عمل شیطان مطابق مراتب باید هازا فقط زمیر دران مرجع اسم اشاره باید چیز بکنید، مرجع اسم اشاره در تقدیر نباید اینقدر پیچیده باشه، باید یه چیز باشه که معلوم باشه هازا تو همین آیه بله نه خب این که حضرت موسی درگیر شده این کاری کرده اینم اشکال نداره، چه باید بگی این عمل شیطانه؟
عمل شیطان یعنی
کسی
بالا بود یا مثلا
یه اون طرف مقادر اکثر عمل از خودشون به این اینقدر میپذیریم که شما اون حرف رو نزنید فقط که این بعد وسوسه کرد که نباید این کار میکرد یا فلان، حالا هرچی مادون اون شد که مثلا در ذاکرهش تأثیر بودش نرفت نکرد این چطور این اشکال نداره از اینجا هست اینو دقت نکردم، این یه سوال بود که خودم داشتم مطابق مراتب دقت نکردم که این لقبی دقیقا قوی باید بریم چیزشو ببینیم معنیشو ببینیم که لقبی یعنی گمراهی به این معنا که تو آدم گمراهی هستی به این معنا نباید بخوره، چرا؟ به دلیل اینکه حالا من یه معنی از زال رو بخواستم همین امروز بگم که ببینید معنی زال مزل دقیقا به چه معنی؟ این لقبی رو به همون معنا باید گیر، نه اینکه تو اگه داری کار بد میکنی پس من چرا باید بیام مجدداً دفاع کنم از تو، نه لقبی یه معنی دیگه ای باید بده که الان متفتن شدم که چه معنی میده، منتظر مرتب اجازه بدید ما اون معنی ضال یعنی گمراه رو که توی آیه دیگه راجع به همینجا میگه انا من الضالین من گمراهم، اونجا این معنی ضال و گمراه رو بگم تو قرآن به چه معناست اون موقع
غوایی هم که آدم دارن
اونجا، حالا غوا یه چیزی که تعبیر عصا شده و عصا آدم رب او فقا یه جمعه میگه و عصا آدم رب او فقا یعنی با اسیان همراه اسیان هست چیز
همون
عصا
به چیز
همون عدوه
نمیشه برگرده خودمون عدوه من عمل شیطان عمل آقای
و سعادته بله هازا من عمل شیطان چرا اونم به اون سیاق بندی بکنید چرا ولی بله حرف خوبیه به اون سیاق بندی بکنید چرا اینم که قرآن حمال ذو وجوه دیگه وجوه مختلف رو میپذیره اشکال نداره که به جاهای مختلف میزنن این از این طرفش از اون طرفش هم که خود روایت هم همین هازا رو به همین جایی که خود ما گفتیم یعنی ما از اونجا یاد گرفتیم البته این گفتیم زدن روایت زده که هازا من عمل شیطان یعنی اون اقتتالی که اونا دارن میکنن اون درگیری اونا من عمل شیطانه. آقا دست لفتش دادید من رو کفایت بله بله ها خالیه بله سوالا رو بذارید یه موقع دیگه ما دیگه امروز به عشق کرده پشه مونیم نیت دیگه نبود میخواد اجازه بدید که دعا بکنیم و انشالله هفته بعدم کلاس هست و سه هفته کلاس نیست به مناسبت ایام امتحانات این دوستان هم میخوان درس بخونن هم میخوان شرکت بکنن تو جلسات و اینا گفتن که هرجی داری نباشه به روال سالهای گذشته آقا فقط خدای کلی این معنی ظلم رو نگیرید دستتون هدایتی تو آیات همه رو دیگه چپه کنی آیات رو بگید هم بطن ظالمه پس نه اینجوری گفته ما این سیاه‌بندی خاصه بله چی؟ نه دیگه خیلی دیگه شد دیگه حالا من تر روز امیر المومنین نه خودی کله پاچه منتظر بسید همونی خدا خدا ما رو ببخش بیاموز قلب نازعین زمان رو از ما رو بی خوش میزدم در امر فرجش تأجیل بفرم ما رو از سربازان خاصه ایشان قرار بده خدای این عید رو عید ولایت رو توفیق ولایت فضیل رو به همه ما امان بفرما هر حز و بحری در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام معاد و واصل بفرما مقام معظم رهبری خمه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب رو در پناه خود حفظ و حمایت تأیید بفرما خود نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت و امیر المؤمنین قرار بده مقام شهدا عالی سالی تر بگردان پدر مادر ما رو از ما رو خوشنود بدار مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده بالنبی و آله الفاتحه و السلام